شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، ساعت 12:22 دقیقه است. شما اگه اخبار داخلی رو پیگیری کرده باشید، شنیدید که سیر رسانه‌ها هی تیتر می‌زنن که کارت سوخت باز می‌گردد. برخی تکذیب می‌کنن، در واقع میگن کارت سوخت باز نمی‌گردد. تو شرایطی که خب سوخت در کشور ما ارزانه و صرفه داره برای در واقع قاچاق شدن به کشورهای همسایه، برخی میگن که از راهکارها برای کنترل مصرف سوخت و کنترل قاچاق سوخت بحث بازگشت در واقع کارت هاست. دو مهمان گرانقدر داریم در خدمت شما، دکتر خادمی عضو محترم کمیسیون انرژی و جناب مهندس رئیسیان، رئیس کانون در واقع جایگاه داران سوخت هستیم. خدمت دو مهمان گرانقدر خیر مقدم عرض میکنم، به برنامه خودشون رویداد خوش آمدن. و اگر موافق باشید گفتگوی امروز رو با شما دکتر خادمی آغاز میکنیم. اصلاح میکنم، فامیلی آقای رئیسیان و آقای رئیسی فرده در واقع ریاست محترم کانون جایگاه داران سوخت کشور. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر خادمی گرانقدر، به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، همه مهمانان عزیز و شنوندگان خوبی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دکتر رئیسی فرد گرانقدر، عذرخواهی میکنم که ابتدا هم اشتباه گفتم عنوان شما رو.
منم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما همکاران محترم و مهمان گرامی دکتر خادمی. اگه اجازه فرمایید من اصلاح بکنم، من ناصر رئیسی فرد هستم، عضو هیئت مدیره کانون و رئیس انجمن جایگاه داران استان تهران.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید با دکتر خادمی آغاز بکنیم و با این سوال که جناب دکتر خادمی گرانقدر، یکی از مشکلات کشور ما مشکل الان قاچاق سوخته. آیا بازگشت کارت سوخت میتواند مانع از این در واقع گسترش قاچاق سوخت بشه؟
ببینید خدمتتون عرض کنم که ما اشکالات اساسی رو داریم و چون عمل کردمون بد شد، بد بود، نقطه رسیدیم که باید بین بد و بدترین و بد بدترین رو یکی رو انتخاب بکنیم. خدمتتون عرض کنم اولا ما یک کشوری هستیم که بزرگترین دارنده نفت و گاز جهانیم. اگر ما نفتمون رو خام نمی‌فروختیم و تبدیلش می‌کردیم به ده‌ها و صدها فراورده با ارزش دیگه پالایشگاه می‌زدیم، نه تحریم می‌شدیم، نه نیاز بود به نفت خام بفروشیم. ولی اومدیم تک مسئولی موندیم روی نفت خام که هر وقت خواستن ما رو تحریم بکنن ساده باشه براشون.
رهبری سالهاست که اینو میگن، در اصل مقاومتی هم آوردن، چرا اجرایی نکردیم، چرا به این سمت نرفتیم؟
اجرایی به دلیل کسانی که مسئولیت داشتن در این وزارتخونه و در این کشور میخواستن ما رو به اینجا برسونن که هر وقت خارجی ها خواستن ما رو تحریم بکنن. به همین دلیل پالایشگاه نزدیم، کارهای دیگه رو نکردیم، نفت خام داریم میفروشیم. خدمتتون هستم. حالا بالاخره چرا به اینجا رسیدیم؟ الان چنین وضعیتی رو داریم. ما قبلا هم یه مقداری سوخت قاچاق میشد، روند افزایش مصرفمون بسیار زیاد بود، ده سال پیش باعثی از اون واردات انجام میدادیم، از اون ور خدمتتون عرض کنم بحث قاچاق بود و میگفتم که چرا سوخت دیگران دارن استفاده میکنن، بعضی 5 تا خودرو دارن، بعضی 6 تا دارن و این بحثا رو داشتیم. در نهایت اومدن یه سامانه هوشمندی رو تعریف کردن، دو نرخی رو ایجاد کردن، کارت سوخت رو ایجاد کردن. این بالاخره مزایاش خیلی بیشتر بود از مزراتش و واقعا اومد کنترل کرد، اومد شفاف سازی کرد. ما با توجه به اینکه سالیانه تولید خودروی زیادی داشتیم ولی اون شدت مصرف رو نشون دیگه نمیداد، تقریبا به حال کنترل شد تا اینکه متاسفانه وزارت نفت بالاخره در دوره جدید اومد چند کار رو انجام داد که مشکلات رو ایجاد کرد. یکی اومد یه مشکل اساسی داره جایگاه‌داران ایجاد کرد، اومد بحث یه کلمه اشتباه رو تحت نام برندینگ رو برد که واقعا متوجه نشدن برند و برندینگ یعنی چه. برند و برندینگ یعنی یه محصول یا یه زمانی یا یه کالایی که ده‌ها سال داره تولید میشه، کیفیتش عالیه، در دنیا شناخته میشه، همه دیگه به اون اسم اعتماد میکنن، این میشه یه برند مثل نایک، مثل میتسوبیشی و خیلی از موضوعات دیگه. اومدن از اون ور جایگاه‌دارا رو 1-2 ساله بالاخره درگیر کردن، یه سری واسطه رو آوردن این وسط، اون یه اختلاف وجود اومد. از اون ور اومدن اون سیستم هوشمند رو دیگه استفاده نکردن.
چرا دیگه استفاده نکردن تو دولت جدید؟
ببین باز هم همین بحثا، همین به قول معروف اینکه کار درست پیش نره به نظر من، اومدن استفاده نکردن، حتی اووردنش تو مجلس دهم، دوباره مجلس دهم که بیاد کارت سوخت رو رد بکنه، مجلس دهم دوباره کارت سوخت رو تایید کرد و باید استفاده بشه، باید استفاده نشد. خب استفاده که نشد در کشوری که قیمت سوختش پایینه و این که پایینه هم به نظر من باید چنین قیمتی باشه، چون ما بزرگترین دارنده نفت و گاز جهانیم، مردم ما چندین میلیونشون زیر خط فقرن، چندین میلیونشون تحت پوشش کمیته امدادن، چندین میلیونشون تحت پوشش در حال بهزیستیه. نمیتونیم که بگیم قیمت جهانی سوخت رو بپردازن، قیمت جهانی سوخت رو باید بپردازن، باید ما هم قیمت دستمزدامون هم خدمتتون عرض کنم مثل همون کشورها باشه، مثل اروپا باشه، مثل ترکیه باشه. کسی که یه میلیون و 500 میگیره، اگر قیمت سوخت افزایش پیدا کرد، فقط قیمت سوخت نیست، قیمت سوخت تاثیر اساسی داره بر دهها و صدها کالا و خدمات دیگه.
اصلا ریالی نمیشه بهش دست زد تو این شرایط، اصلا ریالی نمیشه. یه لحظه میخوام بحثو نگه دارم
نظر بنابراین، ولی الان هیچ راهی نداریم. من چند ماه قبلم گفتم هیچ راهی نداریم، با توجه به اینکه شدت مصرف داره میره بالا، باید بریم دنبال دوباره کارت سوخت و باید بریم دنبال خدمتتون عرض بکنم که همون سیستم هوشمندسازی که داشتیم، اینی که بگیم با افزایش قیمت اونقدر ببریم بالا که قاچاق نشه، امکانش نیست. ولی دولت این امکان داره که دوباره دو نرخی رو اعلام بکنه، یه نرخی باشه که همه مردم بتونن استفاده بکنن با همون سهمیه، و خدمتتون عرض بکنم نرخ دوم آزاد باشه، دست دولت هم باز باشه، هر نرخی رو میخواد بذاره برای کسانی که نیاز دارن باید استفاده بکنن، هم دولت بیه درآمدش میرسه. منتها این چرا به اینجا داریم میرسیم، نتیجه عملکرد بسیار بدمونه، بین بد و بدتر داریم انتخاب.
یه لحظه بحثم گفتیم، من از آقای رئیسی فرد گرانقدر بپرسم، شما به عنوان در واقع نماینده بخش از جامعه که مستقیم با این سیستم هوشمند سر و کار داشتید، هم مشکلات و هم نقاط قوتش رو میدونید، یعنی مردم هر اتفاقی بیفته تو استفادهش اول با جایگاه دارا در واقع برخورد دارن و شما بهتر از ما میدونید، آیا این سیستم کارت سوخت مشکلاتی نداشت و به خوبی اجرایی میشه و به نظر شما چرا تو دولت جدید از این کارت سوخت ها دوباره استفاده نشه؟ آیا شما زیرساختش رو ندارید در جایگاه، یا نه اصلا دولت خودش دلش نخواست؟
من اگه اجازه بدید، من دو سه تا مطلب رو آقای دکتر خادمی مطرح کردن، اگه اجازه بدید من پاسخ رو بدم. یکی اینکه آقای دکتر خادمی اشاره داشتن خود ایشون سالها مسئول بودن در وزارت نفت، به چه دلیل خودشون اون پیشنهادی که دادند اجرایی نکردند، پیگیری نکردند، انجامش ندادند. بحثی که همچنین که اشاره فرمودی، مقام معظم رهبری در تمام فرمایششون تاکید کردند و همه اقتصاددانان هم گفتند که چرا ما خام فروشی بکنیم و باید ما مشتقات متعددی رو که این نعمت خدادادی برای ما فراهم کرده، ما با ارزش افزوده‌اش صادر کنیم.
رهبری از سال 70 دارن این حرفو
میزنن، مکررن این صحبت رو کردن. تو با این مطلبی که خواستم خدمتشون عرض بکنم، ایشون فرمودن متاسفانه چرا اطلاعات رو غلط منتقل می‌کنن. اصلا بس اون چی که وزارت نفت تهیه کرده منطبق به اصل 44 قانون اساسی، اصلا بحث برندینگ نیست. تایتل یا عنوان اون مطلبی که اشاره کردن، واگذاری وظایف زنجیره تأمین و توزیع فرآوردهای نفتی به بخش خصوصی است، چیزی که سالهای قبل بحث اجرا می‌شده. خیلی از وظایفی که شرکت ملی پخش یا شرکت ملی نفت ایران یا وزارت نفت به صورت مختصر به واحدهای مختلف به بخش خصوصی واگذار کرده، را تجمیعش کرده. اصلا بحث برندینگ زمانی است که شما بتونید اعتماد سازی بکنید، فرآوردی رو با کیفیت متفاوت تولید بکنید، با قیمت متفاوت عرضه بکنید و رضایتمندی مشتری جلب کنید. لذا اون چیزی که اصلا ایشون مطرحن اصلا بحث برندینگ نیست و تو این قضایا اصلا اثر نداره. این
آقای خادمی بفهمید، یه لحظه های خاده میخوان جواب بدم، فکر کنم بحث شما مطرح کرد.
من ایشون فرمایشون کردم، من گوش کردم، اگه اجازه بدن بنده عرضم تمام بشه بعد بهتر میشه.
ایشون نشون میده داره مغلطه میکنه. ببین بحث برندینگ که به مجلس اومد، ما وزیر
اصلا بحث برندینگ
کمیسیون باز کردیم، آخر وقتی گفت
میکروفون هر دو بزرگوار باز، هر بحثی میخواهید کنید من گوش میکنم.
ببینید ایشون خودش مستظر هستن نوشته واگذاریه، وقتی اون بحث چابک سازی و کوچک سازی دولت
واسطه گریه، گفتن ما دیگه اسمش نمیذاریم برن، میذاریم زنجیره نمیدونم توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی که اون هم برید بپرسید از جایگاه دارا. یه تعدادی رو اومدن شرکت‌های رو انتخاب کردن، مجبور کردن جایگاهداران سوخت که برن به اونا بپیوندن و هیچ خدماتی، امکانی، دانشی به این جایگاهداران سوخت ما اضافه نمی‌کنن. فقط یه درصدی اون آقایون فقط پول گیرشون میاد.
اصلاً چنین چیزی نیست آقای دکتر. اصلاً چنین چیزی نیست آقای دکتر. شما
اصل 44 رو بفرمایید.
اصل 44 رو اگر دکتر خادمی بزنین بحث های رئیسی فرد ما دسته بشن. آقای رئیسی فرد بفرمایید شما پاسختون.
ببینید اون چی که هست، اصلاً تایتلی که تو مجلس هم مطرح نوشته کوچک سازی و چابک سازی دولت، واگذاری وظایف زنجیره تامین و توزیع به بخش خصوصی، کاری که سالیان سال هست داره به صورت ناقص انجام میشه. یعنی الان خیلی از فعالیت‌ها در انبارهای شرکت نه به بخش خصوصی واگذار شده بوده. در قبل اداره بسیاری از جایگاهی که بعداً در خصوص سازمان خصوصی به فروش رفت و مزایده گذاشته شد به بخش خصوصی واگذار شده بشه، یا پیمان‌های حمل و نقل اینا تجمیع شده. یعنی در حقیقت شرکت ملی پخش علاقمنده به جای اینکه با 6000 تا شخصیت حقیقی کار مثل همه جای دنیا بشه حرکت کنیم، نه مثل کشور خودمون با 6000 تا قرارداد مختلف، مثلا با 20 تا 30 تا 50 تا شرکت باشه که جایگاه در این پوشش قرار بگیرن. جایگاه هم هیچ نوع در حقوق مالکانشون در مدیریتشون توسط این شرکت ها انجام میشه، فقط وظایف هم کنترل کمیت، کنترل کیفیت، این وظایفی که الان داره با هزینه کلان دولت انجام میشه با چابک سازی بزرگ این کوچک بشه و توسط بخش خصوصی انجام بشه. اگر ما مخالفیم با بخش خصوصی و اعتبار نداریم، پس اصل 44 قانون اساسی رو بس.
آقای رئیسی یه لحظه بحث دکتر خادمی رو بشنویم. آقای دکتر رئیسی یه لحظه بحث آقای خادمی رو بشنویم. بفرمایید آقای خادمی.
ببینید آقای رئیسی، مثل که تازه اومده توی بالاخره این گود این بحث دو ساله.
بنده 44 سال آقای خادمی 44 سال فکر کنم بیشتر از سوابق خدمت شما جایگاه دارم و 35 سال مسئول.
ببینید باش نه حتما ببینید، اولا چرا ما نرفتیم به سمت تولید بنزین و دعا فراوردی دیگه؟ بعد این از وزرا بپرسید که میگفتن ما واردات سوخت بکنیم بهتره به هر دلیلی که ما رو به اینجا رسوندن. من که مسئولیت داشتم، ولی من در بحث حفاری بودم، در بحث وزیر نبودم که سیاست تعیین بکنم و بگه واردات رو من انجام میدم بالایشگاه نمیزنم و نذاشتن. بحث دیگه برندین، ببینید توی دنیا شرکت های نفتی که تولید کننده نفت هستن، شرکت های بالا دستی میان میرن زنجیری توزیع رو هم به عهده میگیرن. شما اگر اروپا بری نوشته پمپ بنزین مال توتال، یکیش مال شل،
مال اونا نیست، اونا مال اونا مالی خونه تو مالکیت نداره. آقای دکتر من همونجا من مکرر همونجا رفتم و به هر حال بررسی‌های لازم کردم، هیچ کدومشون مالکیت ندارن. شما اجازه بدید که حمایت بکنید این شرکت ها به اون سو حرکت بکنن، خودشون بالشگاه تاسیس بکنن، خودشون واحدهای تولیدی درست بکنن. باید این به اونجا برسه.
ببین ما از دلال بازی حمایت نمی‌کنیم. اگر
دلالی نیست اصلا، متأسفانه اطلاعات غلط به شما دادن.
خب مالک اون شرکت ها کی میشه در واقع؟ آقای دکتر فکر میکنن
که مالک اون شرکت ها گروه هایی هستن که به اتفاق با هم یه جور گروه های کنن، بیا پادشگان درست میکنن، باده تولیدان درست میکنن. کسانی که مالکیت اماکن مختلف دارن، به جای اینکه مثلا از یه شرکت فقط شرکت ملی پخش خریدار فراورده بکنن، از 10 تا شرکت تولید کننده فراورده میخرن.
نه نه، اون شرکت هایی که اون شرکت های فراورده مالکشون کیه؟
شرکت بعضی مالکشون بخش خصوصی است، آدم های مختلف، هیچ کدومشون متعلق به شل نیستن. اگه شل میتونه 5000 تا جایگاه در سراسر افریقا داشته باشه؟
حالا یه خورده چون بحث کارت سوخت فاصله گرفتیم، وقت زیادی هم نداریم، 4 دقیقه وقت داریم.
من اجازه دادم کارت سوختم توضیح بدم خدمتتون.
یه لحظه آقای خادمی بذارید، آقای خادمی واسهشون بگن چون بفهمید. آقای خادمی
یه لحظه ببینید، اینا اگه بخواستن یه کار درست انجام بدن که طبق معمول نمیخوان کار درست انجام بدید، اگر میخواستن این جایگاه داره هم وارد با خدمتتون عرض بکنن که واگذاری بشن، ولی بایستی به اهلیتش داده میشد. کسی که اهلیت داشت بایستی میگفتن 100 تا از این پمپ بنزین فرق و جایگاه داره برید زیر نظر پالایشگاه تهران، 200 تاتون برید زیر نظر پالایشگاه اصفهان، 50 تاتون برید زیر نظر پالایشگاه آبادان. اینه تو دنیا انجام میدن.
و داخل اصلا این چیزی این الان جایگاه داره خودش اومدم از علاقمندم اجازه بدم پالایشگاه
اصلاً
روششون بسو کنم ما این کار انجام بدیم.
پس خبر شما... ندارید ما ده ها جلسه در تهران زده شد با جایگاه دارا و شما اعتراضاتشون رو ندیدید.
اینا که اعتراضون شدید اول بندنده مسئول اون سنف بودم، مثلا مسئول اون کانون بودم که حالا به همین دلایل کنارگیری کردم از کانون.
ببین.
به دلیل اینکه
الان یه سری
اطلاعات درست رو منتقل نکردم. الان شما افتخار بدید بنده در خدمت جلسه باشم به طور کامل اطلاعات دقیق رو بیارم.
ما که از خواستد این موضوع در جریانیم و بودیم و از جز سالان ما بودیم که با جایگاه دارا جلسه داشتیم در تهران ازمون خواستن.
خب یه جلسه هم با آقای رئیسی فرد بذارید دیتای آقای رئیسی فرد هم بوده برسی قرار بدید.
آقای رئیسی فرد که نمیدونم بالاخره الان توی این بس آیا جایگاه داره یا
بنده 44 سال جایگاه دارم آقای قبل از انقلاب.
خب الان جایگاه دارم
35 سالم اصلا این تمام واحدهای صنفی رو من تشکیل دادم.
خیلی خب الان که حتما شدی جزء همین برندینی که اسمش میخواستن برند بذارن.
بنده چون معتقدم فقط توسعه از طریق بخش خصوصی امکان پذیره، چه توسعه اقتصادی چه توسعه اجتماعی و اقتصاد آزاد، مطلقاً مخالف اقتصاد دولتی هست.
اگر اینه پس شما واردات سوخت رو دولت دستوش برداره بده بخش خصوصی،
اجازه بدین که انجام میخواد.
خب حدود یک دقیقه وقت داریم، فقط میخوام دوستان جمع‌بندی کنن در مورد کارت سوخت. حالا از این برندیگه بیایم بیرون، کارت سوخت شدنی یا نشدنی؟
با کارت سوخت مخالفین، شدنی برای اینکه در دوره قبل فساد داهنجاری
آوردنمون
200% جایگاه دارا با اجرای کارت سوخت مخالفن.
پس جایگاه دارا مخالفن، مجلس چی آقای خادمی؟
جز فساد ناهنجاری و تسهیل کار قاچاق کاری در دوره قبل.
سپاسگزارم آقای رئیسی. مجلس چطور؟ مجلس مخالف یا موافق؟
ببین ما دو جای مملکت رو به یه جای رساندن که هیچ رای بجز این نداریم. وزارت نفت اعتقاد نداره، یعنی دولت بهش اعلام کرده هیچ رای نرن به
خیلی راه داره اگر اجازه بدن.
خب از هر دو بزرگوار سپاسگزارم چون فرصت نداریم
و طرح تحقیقی درست و علمی ارائه.
انشاءالله از هر دو بزرگوار سپاسگزارم، فرصتی نداریم. ساعت ایام خوشو برای هر دو بزرگوار آرزو میکنم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما در مورد کارت سوخت بود از سوی مجلس. آقای خادمی عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس در واقع میهمان ما بودن و از سوی دولت آقای رئیسی فرد با نمایندگی از جایگاه داران بودن که جایگاه داران مخالف کارت سوختن، مجلس موافق، ظاهرن دولت هم موافق، ولی وزارت نفت میگه راهکارهای دیگه وجود داره. حالا اینکه چی بشه، هر اتفاق نظارتی که بیفته بهتر از اینه که ریالی به قیمت در واقع سوخت الان دست بخورد. این وضعیت اقتصادی که دلالا منتظرن سوء استفاده کنن. شنونده مجله خبری تحلیلی رویداد از رادیو گفتگو هستید.